أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق مبين. به کتاب ما صفحه 188. و ظهر ایضا ان المحمول الاعم من موضوع العلم اول عارض الغریب له خارجان عن العلم جميعا و قد بان ایضا ان البراهین المستعملت في علم ما يجب ان تثبت عوارض ذاتی لموضوعه بغد بان ایضا بحث در حقیقت علوم برهانی بود. مطالبی رو در این زمینه فرمودن، فعلا میپردازن به نتیجه گیری. یکی از نتایج بحث گذشته این است که در هیچ علمی ممکن نیست ما در مسائل علم، در هیچ علمی از علوم ما در مسائل علم مسئله ای نداریم که محمول اون مسئله اعم از موضوع علم باشد. همچنین ما در هیچ مسئله ای محمولی نداریم که عرض غریب برای موضوع علم باشد. مسائلی که محمولاتشان اعم از موضوع علم باشد یا عرض غریب برای موضوع علم باشد از آن علم خارجند، بیرونند. مثلا فرض کنید اگر ما در علم پزشکی مسئله ای داشتیم تحت این عنوان که تب موجود است، این مسئله پزشکی نیست. چرا؟ چون محمول این مسئله اعم از موضوع علم پزشکی است. محمول این مسئله چیست؟ موجود. موضوع پزشکی چیست؟ بدن انسان. موجود اعم از بدن انسان است. تب موجود است، مسئله ایست فلسفی، مسئله ای پزشکی نیست. و ظهر ایضاً حکم بخوانید که مشکل پیدا نشه، ظاهر شد از آنچه گذشت نیز ان المحمول الاعم من موضوع العلم، این که محمولی که اعم از موضوع علم است، اول عارض الغریب لهو، یا محمولی که عارض غریب موضوع علم است. عارض غریب در برابر عارض ذاتی، خارجان عن العلم جمیعا، خارجند از علم هر دو، هم محمول اعم هم محمول غریب. خب مطلب دیگر، وقت بان ایوان، نکته دیگر که از گذشته به دست آمد، براهینی که در یک علم برهانی به کار می روند باید هنرشان اثبات عوارض ذاتی برای موضوع علم باشند. خب شما در علوم برهانی مثل ریاضی، هندسه، تجربی، پزشکی براهین فراوانی دارید. کار برهان هم اثبات الاکبر علل اصغر است. حالا حرف ما اینه، برهان در هر علمی باید عرض ذاتی را برای موضوع علم ثابت کنه. نه، علم از عوارض ذاتی موضوع خود بحث میکنه، برعکس فرض کنید در هر علمی از عوارض ذاتیه موضوع همون علم بحث میشه. حالا حرف اینه، میگیم در هر علم برهانی براهینی که برای اثبات مسئله وجود دارد، کار این براهین چیست؟ این که عرض ذاتی را برای موضوع علم بار کنند، ثابت کنند، چه بی واسطه چه با واسطه، چه بی واسطه چه با واسطه. یعنی اگر اون مسئله از مسائل اولیه علم باشد، اون براهین بیواسطه این کار رو میکنن. اگر از مسائل غیر اولیه باشد، اون براهیم این کار رو میکنن، البته با واسطه. مسائل اولیه و غیر اولیه رو در فلسفه یکی دو بار تا به حال توضیح دادیم. مسائل اولیه این مسائلی که موضوع مسئله با موضوع علم یکیست، موضوع مسئله با موضوع علم چیست؟ یکیست. که این مسائل معمولا ستون فقرات اون علمه، اسمش هم روشه دیگه، مسائل اولیه. مسائل غیر اولیه مسائلی است که موضوع علم با موضوع مسئله یکی نیست، یعنی موضوع علم اخص از موضوع مسئله است. مثال میذاریم دیگه، یه موقع من میگم الوجود و اصیلو، الوجود و بسیطو، این جزء چه نوع مسائل فلسفه است؟ مسائل اولیه. یه موقع میگم الکیفو اما نفسانیو او مختصون بکن او استعدادیو، این جزء چه نوع مسائل؟ مسائل غیر اولیه، چون کیف با وجود به ما و وجود یکی است. کیف از اقسام عرض است، که عرض از اقسام ماهیت است، که ماهیت عارض بر وجوده، با واسطه به وجود میرسه. و قد بان ایضاً، روشن شد نیز، ان البراهین المستعملت فی علم ما، این که براهینی که استعمال می شود در هر علمی، یجب ان تثبت عوارض ذاتیتا لموضوعه، باید ثابت کند عوارضی ذاتی را برای موضوعش، یعنی برای موضوع علم، اما بلا واسطتن او مع الواسطه، یا بدون واسطه اگر مسئله اولی باشه یا مع الواسطه، اگر مسئله اولیه نباشه. بله، غیر تقسیمی است. نامه، چون هر کجا موضوع مسئله اخص بود، خود این موضوع مسئله از محمولات موضوع علمه، ولی با مقابلاتش به صورت منفصله مردده، یعنی در حقیقت قضیه حملیه مردده المحمول، نگه من منفصله، قضیه حملیه مردده المحمول. و قد بان ایضا، نکته دیگر، خب این نکات خدا رو شکر در فلسفه هم به گوش نخورده، راحت تره نسبت به بعضی از لباس دیگر این کتاب. یه بحثی دارن آقایان دانشمندان که تمایز علوم به چیست، به خصوص این بحث از وقتی پاش به علم اصول باز شد قوقا شد. بعضی گفتن تمایز علوم به تمایز سنخه مسائل است. تمایز علوم به تمایز سنخه مسائل است. مسائل هر علمی یک نوع، یک سنخ از مسائل، تمایز هر علمی از علم دیگر به تمایز سنخه مسائلش. این نظر مرحوم امام است، امام خمینی، در کتاب تهذیب الاصول. بعضی گفتن تمایز علوم به تمایز اهداف و اغراض است. قول سوم این است که تمایز علوم به تمایز روش هاست، روش تحقیق. این نظر از عبارات مرحوم شهید محمد باقر صدر قابل استفاده است. مرحوم شهید صدر طبق اون چه که ما از شاگردانشون شنیدیم، گویا به دو گونه متدولوژی معتقد هستند. به دو گونه روش شناسی. یک روششناسی کلان، مثلا علوم تجربی روش تحقیقشان استقرایی است. علوم عقلی روش تحقیقشان قیاسی است و هاکذا. خب این متدولوژی از دانش‌هایی است که در غرب کلید خورد، آغاز شد، سود هم زیاد بردن غربی‌ها از این دانش. مرحوم شیخ صدر معتقد است هر علمی یک روش خاص دارد. من در قم که مشرف بودم برای همین مسئله خدمت شاگردان مرحوم شهید صدر رسیدم، مثلا حضرت تاج الله سید کاظم حائری که بهترین شاگرد مرحوم شهید صدر به حساب میاد. بحثم مفصل انجام شد، به جایی هم نرسید. یعنی سخن شهید صدر در این زمینه سخن مبهمی است، معلوم نیست حقیقت سخن چیست. به هر حال نظر مشهور در این زمینه از گذشته تا کنون این بوده که تمایز علوم به تمایز موضوعات است. خرد، روش شناسی خرد که هر علمی روش خاصی دارد جدای از سایر علوم، از همه علوم. هر علمی روش خاصی دارد جدای از همه علوم. این روش شناسی شهید صدر، روش شناسی خردش اینه. عرض کردم به جایی هم نرسید، ما نتونستیم بفهمیمشون چی میخوان بگن، مفهوم نیست مطلبشون. گویا یه چیزی به ذهنشون رسیده ولی نشده پخته کنن و کامل کنن، در حد یک گویا پیشنهاد. اون چی که مشهور است قدیمن و حدیثن از گذشته تا کنون این که تمایز علوم به تمایز موضوعات است. اگر هندسه با حساب دو علمن، چون دو موضوع دارد، اگر شیمی با فیزیک دو علمن چون دو موضوع دارند، خب متأخرین به خصوص اصولیین گمان کرده بودند که فلاسفه که چنین سخنی دارد، منطقیین که چنین سخنی دارن، صرف یک مطلب غیر برهانی است. از میان متأخرین مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه اثبات کردن، تأکید کردن در این که سر این سخن منطقیین برهان است. یعنی منطقیین ضرورت برهان وادارشان کرده که بگویند، بگن چی؟ بگویند تمایز علوم به تمایز موضوعات. عبارت مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه اسفار جلد 1 صفحه 30 عبارت مفصلی است که ما اگر بخوایم بحثمون تکمیل بشه بالاخره باید این عبارت رو بخونیم و انشالله میخونیم. آغاز عبارت رو من 2 سطر بخونم. فرماید الاقتصار فی العلوم علی البحث عن الاعراض الذاتیه لا یبتنی علی مجرد الاصطلاح و المواضعه. این که باید اکتفا کرد در علوم برهانی بر بحث از اعراض ذاتی موضوع، این مبتنی بر صرف اصطلاح و وضع نیست، اعتبار نیست، بل هو مما یوجبه البحث البرهانی فی العلوم البرهانیه، بلکه این چیزی است که او را ایجاب میکند بحث برهانی در علوم برهانی، علاما بین فی کتاب البرهان من المنطق، آنچنان که در کتاب برهان از منطق این مطلب بیان شده. خیلی زیبا مطلب رو بیان کردن. مطلب که تمام شده 8 تا نتیجه گرفت. از این مطلب 8 تا نتیجه گرفتن. نتیجه 8 اینه و ثامنها ان تمایز العلوم به تمایز موضوعات. تمایز علوم به تمایز موضوعات. خب طبیعی است ارتباطات علوم گره میخورد به ارتباطات موضوعات. یعنی چی؟ یعنی اگر موضوع دو علم با هم متباین بودن، این دو علم هم با هم متباینه. اگر موضوع یک علم اعم بود مصداقاً، اگر موضوع یک علم اعم بود مصداقاً از موضوع علم دیگر، اون موضوع اعم علم اعم می سازد، اون موضوع اخص علم اخص می سازد. قهرن علم اعم را علم کلی می نامیم، علم عالی می نامیم، علم اشرف می نامیم، علم اخص را علم جزئی می نامیم، علم سافل می نامیم، علم اخص با سین می نامیم. پزشکی نسبت به فلسفه اخص است، اخص جزئی است، سافل و اخص با سین. فلسفه نسبت به پزشکی علم اعم است، علم عالی است و علم کلی است. خب ما حالا اگر موضوعات رو با هم سنجیدیم، قهرم میرسیم به یک موضوعی که اعم الموضوعات است، علمی که از اون موضوع بحث میکند میشه اعم العلوم. چه علمی است؟ علم فلسفه. و قد بان ایزن، روشن شد، ان العلوم، ان تمایز العلوم به تمایز الموضوعات، این که تمایز علوم به تمایز موضوعات، ای ان النسبت بین العلوم به نسبت ما بین الموضوعات، یعنی نسبت بین علوم به نسبت اون چیزی است که بین موضوعاته. و یسمى العلم اذا کان اعم کلیا و عالیا و اشرف، علم اگر اعم باشه کلی، عالی، اشرف نامیده میشه، و الاخص جزئیا و صافلا و اخص، اونی که اخص است. بله البته یه اختلافی است که حالا فلسفه اعم العلوم یا عرفان، این بحثش در جای خودش جای طرح داره. عرفا معتقدند که علم عرفان اعم از علم فلسفه است، چون عرفان بحث میکنه از لابشرط مقسمی، فلسفه بحث میکنه از لابشرط قسمی، یعنی فلسفه بحث میکنه از وجود به شرط لا، یعنی وجود به شرط الا یتخصص طبیعیا ولا ریاضیا ولا خلقیا ولا منطقیا. اما عرفان بحث میکنه از الوجود، نه وجود به شرط لا. ولی در جای خودش بحث کردیم، ثابت کردیم که این حرف درست نیست. عرفان هم موضوعش زیر مجموعه فلسفه است، یعنی گرچه موضوع فلسفه با موضوع عرفان که سنجیده میشه، به ظاهر موضوع عرفان عامه، اما دقت میکنه میبینیم موضوع عرفان رو هم باید فلسفه اثبات بکنه. فلسفه از هست و نیست صحبت میکنه، اونی که باید متکفل بشه که آیا ما الهست، یعنی الوجود، با لابشرط مقسمی داریم یا نداریم. این در جای خودش ما هم در حاشیه بر تمهید القواعد، بنده یه همون حاشیه بر تمهید القواعد به عربی دارم در کتاب، اونجا تحقیق کردیم، هم در درس ها کمالیش عرض کردیم. پس علم را اگر اعم باشه کلی و عالی و اشرف می نامیم، و اگر اخص باشه جزئی و سافل و اخص می نامیم با سین. و قد بان ایزن، روشن شد، ان العلوم یجب ان تنتهی الى علم اعم، علوم باید منتهی بشه به یک علم اعم. چرا؟ چون بالاخره ما در نسبت سنجی موضوعات باید به یک موضوعی برسیم که اعم الموضوعاته. چون نمیشه که، چرا؟ چون ما نمیتونیم در مفاهیم عام لا اله نهایه پیش بریم. چرا؟ چون اگر بخوایم در مفاهیم لا اله نهایه پیش بریم، باید هیچ مفهوم اخصی برای ما قابل تصور نباشه. من اگه بخوام هر مفهومی بسته به مفهوم دیگر، اونم حالا شما فرض کنید در مفاهیم حتی ماهوی، درست؟ ما میگفتیم حیوان زیر مجموعه چیست؟ نامی. نامی زیر مجموعه چیست؟ جسم. جسم زیر مجموعه چیست؟ جوهر. حالا اگر اینجور بره لا اله نهایه، من هیچ موقع مفهوم حیوان رو نمیفهمم. چون برای من غیر متناهی قابل تصور نیست. پس باید برسم به یک مفهوم اعم که دیگه بالاتر از اون مفهومی نیست. فرماید وقت بان ایزن ان العلومه یجب ان تنتهی به علم اعمی که بحث میکند از اعم الاشیاء و هو العلم الالهی، او علم فلسفه است که بحث میکند از احوال موجود من حیث هو موجود و غیره تحته، غیر این علم هرچی که باشد تحت او. وقد بان من هذا ان جميع العلوم. نکته دیگر، در فلسفه ما هرچی برهان اقامه میکنیم براهین ما مشروط نیست، شرطیه نیست. اما در سایر علوم جزئی همه براهین ما شرطی است. چرا؟ واضحه، چون مبادی برهان را باید در علم دیگری ثابت کنیم. پس در این علم به صورت شرطی بیان میشه. شما تو منطق چی میگی؟ میگید شکل ثانی ارجاع میشود به شکل اول. من این جمله چیه؟ اگر شکل ثانی باشد، اگر شکل اولی باشد، شکل ثانی به شکل اول ارجاع میشه. حالا میخوای بگی اگر شکل ثانی باشد، اگر قضیه ای باشد، قضیه رو باید فلسفه ثابت کنی، انواع قضایی رو باید او اثبات کنه. پس یه اگری در ضمن کار هست. اگر گفتیم شکل ثانی راجع است به شکل اول، اگرها توش نهفته است. پزشکیش هم همینه، ریاضیش هم همینه. شما راجع به عدد این همه بحث میکنی در ریاضیات، همیشه در کنار این بحث های اگر عددی باشد وجود دارد. اگر عددی باشه تو کجا باید بحث کنی؟ در علم فلسفه. بحث از هست و نیست که چی هست چی نیست، این رو فیلسوف بوده دارد. همچنین در مبادی، حالا بعد میرسیم انشاءالله، در براهین هیچ برهانی به این استثناء نیست. هر برهانی لااقل گره میخوره به اول الابائه، لذا همراه با استثناء است. و قد بان من هازا، از همین جا روشن شد این که ان جمیع العلوم الجزئیه، همه علوم جزئی، انما تقیم و بالحقیقته براهین شرطیه، این است که جزئی نیست، اقامه می کند در حقیقت براهین را که این براهین شرطی است. لانها علی تقدیر وجود المبادی و صدقها، زیرا این براهین بر فرض وجود مبادی و صدق مبادی است. بر فرض این است که قضیه ای هست. ثم اقول، این بحث تا اینجا پایان. آمدیم میخواییم بحث مبادی رو آغاز کنیم. چقدر مرحوم علامه طباطبایی زیبا می نویسه، بحث که به مبادی کشید، حالا ثم اقول، بحث درباره مبادی. بله بله، من یه نکته اینجا بنویسم. آمدیم سراغ مبادیش. خواستگاه مبادی کجاست؟ چی میشه؟ در هر علمی ما نیاز به مبادی داریم. خواستگاه مبادی این است که همه قضایا، قضایای علمی، قضای علمی یعنی چی؟ یعنی قضایایی که در علمی مطرح است، همه قضایا بدیهی نیست. این اولا. ثانیا، همه قضایای نظری یک علم، همه قضایای نظری یک علم به توسط سایر قضایای آن علم، به توسط سایر قضایای آن علم قابل تبیین و اثبات نیست. یعنی چی؟ یعنی چه بسا قضیه ای در یک علم اثبات و تبیینش به قضیه ای گره میخورد که اون قضیه از این علم نیست، داخل در علم دیگری است، علمی برتر، علمی بالاتر. خب اون قضیه دیگر که مربوط به علم دیگر است می شود از مبادی تصدیقیه این علم. این در ناحیه تصدیقات، در ناحیه تصورات، یعنی حدود. اون حرف قبل در ارتباط با حجت بود، این حرف بعد در ارتباط با معرفه. همه حدود با مفاهیم داخلی یک علم قابل تعریف نیست. همه حدود با مفاهیم داخلی یک علم قابل تعریف نیست، چه بسا مفهومی برای تعریفش نیازمند به مفاهیمی است که در علم دیگری مطرح است. اون مفاهیم، اون مفاهیم دیگر میشه مبادی تصوریه این علم. خواستگاه مبادی تصدیقی و مبادی تصوری روشن شد. سر این که ما مبدا تصوری داریم، مبدا تصدیقی داریم کاملا معلوم شد. از همین جاست که میرسیم به اون مطلبی که منطقیین دارن. منطقی میگفتن چی؟ میگفتن اجزاء العلوم ثلاثه، اجزاء علوم سه تاست. موضوعاتن، مسائلن که مسائل همون محمولاتن و مبادی. به تعبیر آقای حسنزاده، اجزاء علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل اجزاء علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل. اگه من میخوام این بحث رو یه مقدار بازتر کنم، یه علم تشکیل شده از تعدادی گزاره، غیر اینه. الان ما در پزشکی که میگیم یک علمه، غیر از تعدادی قضایا و گزاره ها داریم، در ریاضیش همینه، در هندسش همینه، در پزشکیش همینه. یه علم تشکیل شده از تعدادی گزاره، هر گزاره ای لااقل نهادی دارد، هر قضیه ای مبتدایی دارد و خبری. خب آمدن چه گفتن؟ گفتن اجزاء علوم سه تاست. یکی موضوعات است که در اینجا مراد موضوع علم یا موضوع مسئله، هر دو درسته. چه موضوع علم مراد باشد چه موضوع مسئله؟ چرا؟ چون موضوعات مسائل ارتباط تنگاتنگی، نوعی عینیت با موضوع علم دارن. لذا گاهی منطقی تعبیر میکنن به موضوع علم، گاهی تعبیر میکنن به موضوعات، فرق نمیکنه. این یک. دوم محمولات هم، که این محمولات در حقیقت مسائل هم. گرچه مسئله مجموع موضوع و محموله، دقت بشه، گرچه مسئله مجموع موضوع و محمول است، اما چون موضوعات همان موضوع علمند، پس عملا مسائل علم میشن محمولات. همینجا به نکته رو عرض بکنم، همینجا موضوع یک مسئله ممکنه در این مسئله موضوعه، اما در مسئله قبل چه بوده؟ محمول بوده. ما به اعتبار این که در مسئله قبل محمول بوده به اون مسئله علم میگوییم، به اعتبار محمول بودنش در مسئله قبل بهش میگیم محمول. و سوم مبادی. مبادی یعنی پشتوانه های استدلال، پشتوانه های تعریف. مبادی یک علم مسائل علم دیگر است. همیشه این چنینه، مبادی یک علم مسائل علم دیگر است، منتها اون علم دیگر حتما باید علمی اعلا باشه. خب بله، عبارت ببینیم. ثم اقولو، سپس میگویم، چون در سطر قبر داشتیم الا تقدیر وجود المبادی و صدقه ها، بس رو گره میزنن به مبادی بلا فاصله. سپس میگویم حیث ان کل مسئلت علمیت لا یجب ان تکون ضروریه، چون هر مسئله علمی لازم نیست این که ضروری باشه. اکثر مسائل علم نظری است، و از اون طرف و کذالک کل مسئله نظریه لا يمكن ان تبين من قضيه سابقه عليها متوسطه من نفس العين. هر مسئله نظری هم ممکن نیست این که تبیین شود از یک قضیه پیشین بر او که متوسط قرار بگیرد برای اثبات، اما از خود اون علم باشه. بل ربما بینت، کتاب غلطه، بل ربما بینت به قضیه اخرى موضوعها خارجون عن موضوع العلم، بلکه چه بسا تبیین می شود یک مسئله نظری به یک قضیه دیگری که موضوع اون قضیه خارج از موضوع علمه. خب اگر موضوعش خارج از موضوع این علم بود، خود اون قضیه هم میشه خارج از این علم، قهرم میشه مسئله یک علم دیگر. حالا این که میگیم خارجه اما اعم او مصاب معه یا اعم از موضوع علمه یا مساوی با موضوع علمه، ولی به هر حال در علم دیگری بحث میشه. و کذالک القول فی الحد، اون چه که گفتیم در ارتباط با حجت بود در ارتباط با معرف و حد هم همینه. یعنی این گونه نیست که همه مفاهیم کار برد داره در یک علم ضروری باشه، نه بعضیش نظری است. حالا که نظری است این گونه نیست برای تبیین اون فقط بشه از مفاهیم داخلی یک علم استفاده کرد، گاهی باید بریم از مفاهیم بیرونی یا علم استفاده کنیم. فبعث العلوم یحتاج الى تصورات و تصدیقات خارجت عن نفسه، پس بعضی از علوم احتیاج دارد به تصورات و تصدیقاتی خارج از خودش. اگر به جای بعض العلوم میگفت فاکثر العلوم بهتر بود. چرا؟ چون تنها علمی که نیازمند به بیرون خود نیست چه علمی است؟ فلسفه. و تسمى المبادئ التصوريه والتصديقيه، اینا رو بهش میگن مبادئ تصوری و تصدیقی. و قد بان من ذلك ادم عمر، از همین حرفایی که اینجا زدیم و از اون چیزی که گذشته در گذشته گفتیم روشن شد معنا ما ذکروه، معنای اون چیزی که ذکر کردن که گفتن ان اجزاء العلوم ثلاثه، اجزاء علوم سه تاست، موضوعاتند و مسائلند که مسائل همون محمولات مثبته اند، همون محمولاتی هستن که با حد وسط ها اثبات میشن، ول مبادی و مبادی. البته در جای دیگه میرسیم گاهی مسئله علم رو به مجموع موضوعات و محمولات گفتن، درست؟ گاهی فقط بر محمولات اطلاق کردن، گاهی بر مجموع موضوعات و محمولات، فرق هم نمی کنه. ثم المبادی، حالا سوالی که خانم کردن، سوالی که ایشون کردن، ثم المبادی اما بینتون به نفسها و اما نظریه. خب مبادی دو دست است، دسته اول اون مبادی است که بدیهی ذاتی است، اینا رو بهش میگیم علوم متعارفه. تعدادشون هم اندکه، عمدتاً هم در فلسفه بحث میشه. اولین مبدأ متعارف، اولین علم متعارف، اصل امتناع تناقضه که ان السلب و الایجاب لا یستقان و لا یک ذبان معن، سلب و ایجاب با هم صادق نیستن، با هم هم کاذب نیست. چرا این از همه قدیمی تره؟ چون هر گزاره نظری به او محتاجه. و چون چنینه در هیچ برهانی هم ذکر نمیشه. شما ببینید برهانی ذکر نمی کنید که به اینجا برسید بگید خب اجتماع نقیزه این محال است، پس این محاله دیگه. به اونجا که برسیم ذکر نمی کنید، چون معلومه هر برهانی مبتنی است بر چی؟ بر پذیرش اصل امتناع تمام. چه این که در براهین شکل هم ذکر نمیشه. من که دارم با یه نفر استدلال می کنم، احتجاج می کنم، مرتب دارم برهان اقامه می کنم. خب ما امروز صبح 2 ساعت رفتیم برای دبیران دینی، پرسش و پاسخ بوده، عمدتا استدلال مطلب. نمیگیم آقا به شکل ثالث این چنین است، به شکل ثانی این چنین است. شکل قالبه، قالب رو دیگه ذکر نمی کنن، چون هر شکلی قالب داره. ما هیچ برهان بی قالب نداریم، وگرنه برهان نیست، درست شد؟ چون هر برهانی، هر قضیه نظری نیاز به اصل امتناع تناقض داره، بذاری که ذکر نمیشه. اینو میشه بگیم علوم متعارفه. پس علوم متعارفه اون مبادی است که بیان بدیهی است، و از همه اولیتر قدیمیتر اصل امتناع تناقض. معنیم سراغ قسم دوم. قسم دوم مبادی است که مبادی نظری است. به مبادی نظری میرسیم. ثم ان المبادی اما بینه به نفسها، سپس به درستی که مبادی یا بیان است به ذات خود، و اما نظریتون و یا نظری است، یعنی یا بدیهی است یا نظری. و المباد البینه، مبادی بینه، مبادی بدیهیه، تسمى علوما متعارفه، علوم متعارفه نامیده میشه. و اقدم الجمیع، قدیمی تر از همه علوم متعارفه، و قولنا این گفتار ماست که ان السلب و الایجاب لا یستوان معا ولا یکذبان معا، سلب و ایجاب با هم صدق نمی کنند، با هم هم کذب ندارند، رفعشان نشاید، جمعشان هم نشاید. یه مطلبی رو بهمنیار در تحصیل داره، قبلا هم عرض کردیم براتون، تکرار هست استاد آقای جوادی خیلی به این مطلب اعتنا داشته. بهمنیار در تحصیل میگه فی المثل حکم اصل امتناع تناقض در عالم اندیشه مثل حکم خدای متعال است در عالم تکوین. چطور خدا رو برداریم هیچی نیست، موجودات در پرتو خدا هستند. اگه اصل امتناع تناقض رو هم از اندیشه بشری برگیریم، سنگ رو سنگ بند میشه. چرا این اقدم الجمیع لرجوع کل نظری و ضروری الی، به خاطر اینکه هر نظری و ضروری به این راجعه. و لذلك لا یذکر صریحا فی برهانه، به همین خاطر است که چون در هر قضیه نظری و ضروری وجود دارد، صریحا در برهانی ذکر نمیشه. زیر این کلمه و ضروریین باید به خط بکشید، خیلی عبارت دقیق بود. عبارت چی بود؟ لرجوع کل نظریین و ضروری، لذا بهش میگن اول العوائد، چون ضروریات هم پاشو رو دوشه اینه. ما یه ضروری بیشتر در حقیقت نداریم، یک ضروری به ذات، و او همین. و لذا لا یذکر و صریحاً فی برهانه، به همین جهت است که صریحاً در هیچ برهانی ذکر نمیشه. کما ان شکل القیاس لا یذکر صریحا الا فی مخاطبت معانده، چنین که شکل قیاس صریحا هیچ موقع ذکر نمیشه مگر در سخن گفتن با یک معاندی. اگه معاند بود بگی بابا دارم شکل اول میگم، الف ب اس ب جیم اس، پس الف جیم اس، مگر نه شکل رو بیان نمیکنه. وقت بانم انزاله احسن، عجب مطلبی. میگن بنابراین که همه قضایای نظری به اصل امتناع تناقض وابسته است، پس ما برهان بدون استثناء نداریم. ما برهان بدون استثناء نداریم. چرا برهان بدون استثناء نداریم؟ چون هر برهانی بالاخره باید به اینجا طی بشه. لکن التالی باطل فالمقدمه مثل، یعنی باید به اینجا برسه که اگر چنین باشد اجتماع نقیزه این است، درست؟ یا اگر چنین باشد ارتفاع نقیزه این است. اگر میخوان، پس هر برهانی در متن ذات خود لااقل این اگر رو داره، پس برهان بدون استثناء نداریم. بقد مان من ذالک ان شيئا من البراهين لا يتم من غير استثناء، هیچی که از براهین بدون یک قیاس استثنایی تمام نمیشه. و هو القياس المشتمل على اول العوائل، و او قیاسی است که مشتمل است بر اول العوائل که همون اصل امتناع تناقض باشه. و اما مباد نظریه فتبین فی موضع آخر، آمدیم سراغ قسم دوم از مبادی، یعنی مبادی نظری. مبادی نظری مسائل علم دیگر است. مبادی نظری مسائل علم دیگر است که در این علم مسلم فرض شده. در این علم چه فرض شده؟ مسلم. خب دو صورت هم بیشتر نداره، یا متعلم یادگیرنده به خاطر اعتماد به نویسنده کتاب یا معلم میپذیرد مطلب را، به این گونه مبادی میگیم اصول موضوعه. من معلم به شما میگم آقا اینجا اینو بپذیرید تا برسیم تو علم خودش بحث کنی، این میشه چی؟ اصل موضوعی. اگر نه، متعلم بدگمان به استاد و نویسنده است، استنکار دارد، قبول نداره، اینو بهش میگیم مصادرات. پس مصادرات و اصول موضوعه حقیقتشون یکیه، مبادی نظری هر علم. مبادی نظری هر علم رو میگیم چی؟ مصادرات یا اصول موضوعه. منتها اگر شنونده با انکار برخورد کنه میشه مصادره، اگر با قبول برخورد کنه میشه اصل موضوع. حالا چرا اونو بهش میگن مصادره؟ اینو بهش میگن اصل موضوعی، بعدن میرسیم. و اما المواد النظریه فتبین فی موضع آخر، ای علم آخر. و اما مبادی نظری پس تبیین میشود در موضع دیگری، یعنی علم دیگری. و انما توزع، یکم عبارت اینجا ضمیرشو دقت کنید، و انما توزع فی العلم الذی هی مباد له وضعا علی سبیل التسلیم. و این است جزی نیست، قرار میگیرد وضع میشود این مبادی در علمی که اون علم این مبادی مبادی او هستند، در علمی که اون علم این مبادی مبادی او هستند، یعنی در همین علمی که الان قرار دارد. مسئله فلسفی است، تو علم ریاضی قرار گرفته. مسئله فلسفی است، تو علم پزشکی قرار گرفته. این تو علم پزشکی، همین علمی که اون مبادی مبادی این علم هستند. و انما توزع اون مبادی در این علم پزشکی که این مبادی مبادی هن برای این علم پزشکی، درست؟ وضعن وضع می شود، وضع شدنی علی سبیل تسلیم، از باب این که طرف مقابل تسلیمن پذیرفته. حالا فا امکان استعماله مع استنکار مع المتعلم، اگر به کار گرفتن این مبدأ با استنکاری از متعلم باشه، سمیت مصادرات، نامیده می شود مصادرات. علل قاعده باید استعمالها باشه که به همون مبادی بخوره، استعمالها بهتر. بله دیگه، که به مبادی بخوره. پس اگر با استعمال و به کار بردن این مبادی باشد همراه با استنکاری از متعلم، مصادرات نامیده میشه. و الا فاصولا موضوعه، اگر نبشون میگن اصول موضوعه. هازا یعنی خود هازا. و اما لم ذالک، یا و اما لم مذالک فسیجی، هر دو درسته. اما علت این مطلب که چرا اونو بهش میگیم مصادرات، اینو بهش میگیم اصول موضوع، اینو بعدن انشاءالله خواهیم. بله دیگه، اصلا مسئله علم دیگه است، اصلا مسئله یک علم دیگری است، مسئله یک علم دیگه است. اینجا ما مطلب رو گرفتیم. حالا بعد ان شاءالله میرسیم. حتی در علم اعلا گاهی وقت ما مبادی داریم از علم ادنا، لمیت رو اثبات نمیکنه ولی به عنوان مبدا در نظر گرفته میشه. نه، اسم دیگر اصول موضوع رو نگفتی، اگر نه اصول اونم همینه، روش الاسلام هم همینه میگه، علوم متعارفه یا مبادی متعارفه یا اصول متعارفه اصولی است که بدیهی است، در همه علم ها کاربرد دارد. اصول موضوع اصولی است که اینها بدیهی نیست، نظری است، خود مسئله علم دیگر است. اینجا الان به عنوان یک اصل مسلم ما قبولش کردیم. حالا اگر متعلم پذیرفته میشه اصل موضوعی، اگر نپذیرفته بهش میگن مصادرات. حقیقتش هم یکی یا حقیقتش دوتا نیست. چی؟ همه چی میبسید اصول متعارف ثابت میشه. الان عرض کردیم، عرض کردیم لرجوعه، گفتم نیست خط بکشید، لرجوعه کل نظریین و ضروریین الهی. شما معنا نداره اصلا میتونه تناقض نداشته باشی بتونی یک قضیه نظری رو اثبات کنی، اصلا بی‌معناست. پس همون اصول موضوعه اینجا الان اصل موضوعیه، در علم خودش مسئله اون علمه، مسئله هر علمی باید با اصول متعارفه ثابت بشه. و نعود الى تفصیل اجزاء العلوم فنقول، ما برگردیم به تفصیل اجزاء علوم و چنین بگیم، بگیم کما ذکرو. اینجا میگه فنقول و کما ذکرو آمدن سراغ مطالبی که منطقیگیم داره. این مطلب تکراریست، این مطلبی که اینجا داریم عرض میکنیم تکراریست. مطلب چیه؟ عرض کردیم موضوع مسئله یا این موضوع علمه یا اخصه. سوال میکنم از شما، اگر اخص باشه در چه صورتی میتواند موضوع مسئله قرار بگیره؟ در صورتی که با مقابلاتش عرض ذاتی موضوع علم باشن. یک کلمه، موضوع یک مسئله ای، فرض کنید مثلا عرض میکنم اینجوری، شما فرض کنید الجوهر و علی خمسه اقسام، این مسئله فلسفی است دیگه، درست؟ جوهر اخص از موجوده، اخص نیست؟ در صورت این جوهر میتواند موضوع مسئله فلسفی باشد که با عرض که مقابلشه، درست شد؟ با عرض که مقابلشه بشن عرض ذاتی موجود به ما هو و موجود، درست هم هست. فنقولو که ما ذکرو این موضوعات المسائله اما انتکونه این موضوع علم، موضوعات مسائل یا این موضوعاتیه یا این موضوع علمه. به این میگفتیم چی؟ به این نوع مسائل میگفتیم چه مسائلی؟ مسائل اولیه. او آرزن ذاتی الله، یا عارض ذاتی موضوع علمه ولو با واسطه، او نوع الله یا نوع اوست، او جزء الله یا جزء است، دما انه جزء اون، از اون جهت که جزء اوست، جزء از اون جهت که جزء است، نوع از اون جهت که نوع اوست. فما کان مساویا معه فهو و ان کان اخص فهو به نفسه عارض ذاتی. پس اون چه که مساوی با موضوع علم باشد، ای که میگه مساوی همون است که در اول این فصل گفتیم اسمشو گذاشتیم ذاتی، عرض ذاتی، اینو میخواییم بگیم ذاتی بودنش. پس اگر مساوی باشه فهوه، ببخشید نه اشتباه گفتیم، فواکان مساویان معهو فهوه، اگر این محمول ما، اگر این اشتباه گفتیم، اگر این موضوع مسئله ما مساوی با موضوع علم باشد فهو، یعنی فهو المطلوب، یکی هیچ گیری نداریم. اگر موضوع مسئله چه باشه؟ مساوی با موضوع علم، فهو المطلوب، گیری نداریم، هیچ مشکلی نداریم.
اگه اخص باشه باید فکری بکنی، فکرش معلومه. اگر اخص خودش به تنهایی عرض ذاتی موضوع علم نیست، با مقابلاتش عرض ذاتی موضوع علمه. و امکان اخص، اما اگر اخص باشه فهو به نفسهی عارض ذاتی یا لحست من الموضوع. قهرن این موضوع مسئله که اخص از موضوع علم است، خودش عارض ذاتی برای یک بخشی از موضوعه. پس چی شد؟ مشکل پیدا کردی؟ میگه و عیسوکان من الواجب المساوات لیکون ذاتی، یا چون واجب مساوات تا بخواد ذاتی باشه، فلا بد من عوارض ذاتیه للحسس الاخرى. پس باید یه عوارض ذاتیه ما برای حسه های دیگه داشته باشیم، حتی یکون المردد بین الجمیع ذاتی هم لنفس الموضوع، تا اون چه که مردد بین همه از ذاتی باشه برای خود موضوعه. اینو در جلسه گذشته کشیدم براتون. شما الان میگید مثلا فرض کنید عرض 9 قسمه، جوهر 5 قسمه. اگر شما گفتید العرض و علا 9 اقسام، این مسئله فلسفی هست یا نه؟ عرض بر 9 قسمه، این مسئله چیه؟ فلسفی. اما عرض به تنهایی عرض ذاتی موجود به ما و موجود نیست. چرا؟ چون مساوی با موجود به ما و موجود نیست. پس عرض باید، دقت کنید، عرض باید محمولاتش با جوهر محمولاتش در نظر گرفته بشه که مجموع اینها بشود عرض ذاتی برای موضوع به ما و موضوع. این نکته رو فقط من اشاره میکنم، باید تفصیلش رو بعدا اگر شد بررسی بکنید. در عرض ذاتی علامه مساوات را شرط میداند. در عرض ذاتی مرحوم علامه چی رو شرط میدانن؟ دیگران در عرض ذاتی عروض بدون واسطه را شرط میدانن. دیگران عروض بدون سامه، عروض بدون واسطه را شرط میدانن. مرحوم آقای طباطبایی چون مساوات رو شرط میدونه، لذا تأکید داره بر این مطلب. میگه موضوعات مسائل که میدونی همه موضوعات مسائل خودشون جزء محمولات موضوع علم هستن، همه موضوعات مسائل جزء محمولات موضوع علم هست با واسطه یا بی واسطه. میگه برابر این موضوعات مسائل باید اگر مساوی نیستن با مقابلاتشون مساوی باشن. چرا؟ تا ذاتی بودن، عرض ذاتی بودن درست بشه. فرماید به حیث کان من الواجب المساوات لیکون ذاتی، یا چون واجبه مساوات برای اینکه عرض ذاتی باشه، فلا بد من عوارض ذاتی یعنی الحسس الاخرى. پس حتما نیاز به عوارض ذاتی داریم برای حسه های دیگر، حتی یکون المردد بین الجمیع ذاتی یعنی نفس الموضوع، تا اونی که مردد است بین همه او بشه ذاتی برای نفس موضوع. خب طبیعی است دیگه، این بعدیش اصلا احتیاجی به گفتن نداشت. فقط بار من هاهونا اینجا روشن شد انهو فی مثل ذالک لابد من قسمت للموضوع. در این گونه موارد حتما باید ما موضوع علم رو چه کنیم؟ تقسیم کنیم. لذا اکثر مسائل میشه مسائل چی؟ تقسیمی. مسائل اولیه در هر علمی کمه، اکثر میشه مسائل تقسیمی. و فی الجمیع در همه یعنی چی؟ در همه یعنی من العارض، این العارض یعنی عارض ذاتی، او نوع و نوع و جزء. در همه اینها لابد من محمولن، در همه اینها ما محمولی میخواییم که لا یستغنی عند تصور موضوعه ان تصور الموضوع الاول، بی نیاز نباشیم در هنگام تصور اون، در هنگام تصور موضوعش از تصور موضوع اول. یعنی موضوع محمول ما باید موضوع اول درش حضور داشته باشه. چرا؟ چون ما عرض ذاتی رو اینجوری تفسیر کردیم. اگه یادتون باشه برای عرض ذاتی سه تا جمله من روی تخته نوشتم دیروز. نمیشه ما عرض ذاتی چیزی رو در نظر بگیریم اما نه موضوع در حد او اخذ شده باشد، نه او در حد موضوع اخذ شده باشد. نه، عرض ذاتی آن است که اصلا بدون تصور موضوعش قابل تصور. پس هر کدام از اینا رو که ما در نظر بگیریم، عارض ذاتی، نوع، جز، فرق نمی کنه، محمولش باید به گونه ای باشه که تصور موضوع او از تصور موضوع اول، مراد از موضوع اول هم موضوع علمه، از تصور موضوع اول که موضوع علم است مستقلی نباشه. درسته؟ یا مساویه یا عینه. نه نه نه، همینو داره. همه تلاش آقای طباطبایی بر همینه، میگه اگر به ظاهر اخص بود پس بدون این به تنهایی عرض ذاتی. یه قضیه مردت المحمول داری، او قضیه مردت المحمول عرض ذاتیشه که در نهایم داشت. ثم نقولو اول مطلب باشه، من پیشنهاد خودم اینه که ما چون مقداری در 20 روز تعطیلی داریم و اگر این مطلب رو این وسط بگذاریم از ذهن میره، ما جلسه آینده رو هم برهان بخونیم، این فصل رو تمام کنیم اگر خدا توفیق داد، تا بعد ببینیم چه میکنم. تعطیل دیگه از هفته آینده مگه تعطیل نیست؟ اللهم صل علی محمد.